دو بعد از ظهر در ایران، این صدای رادیو فرداست. در 12 روز از مرداد داغ، من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در این مجله نیمروزی رادیو فردا به همراه همکارانم در بخش‌های مختلف. اما پیش از هر چیز سری بزنیم به آخرین اخبار ایران و جهان همراه با کیانه معنوی.
درود بر شما. وزارت اطلاعات ایران شامگاه شنبه 11 مرداد در یک برنامه تلویزیونی گفت جمشید شارمهد مسئول گروه تندر در داخل ایران در اختیار نیروهای این وزارتخانه قرار گرفته است. او بدون اشاره به جزئیات و زمان بازداشت این فرد مدعی شد که سرویس‌های امنیتی آمریکا و اسرائیل پوشش حمایتی از او داشتند. دولت ایران در جریان بازداشت روح الله زم که در عراق صورت گرفت نیز تبلیغات گسترده‌ای درباره حمایت سرویس امنیتی فرانسه از این متهم به راه انداخت و آن را نمایش قدرت امنیتی سپاه پاسداران دانست. روز یکشنبه روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی ادعا کرد که آقای شارمهد روز 10 مرداد در تاجیکستان بازداشت شده است. این در حالی است که وزارت اطلاعات ایران شنبه 11 مرداد بدون اشاره به نحوه بازداشت جمشید شارمهد تنها به عملیات پیچیده این بازداشت اشاره داشت. گروه تندر با انتشار بیانیه‌ای گفته است که به زودی درباره دستگیری آقای شارمهد اطلاع رسانی خواهد کرد. برادر غلامرضا منصوری قاضی پیشین میگوید برخلاف ادعای مسئولین خانواده وی جسد را تحویل نگرفته است. به گفته وی پزشکی قانونی از اعضای خانواده آزمایش دی ان ای انجام داده ولی انجام آن هنوز اعلام ولی نتیجه آن هنوز اعلام نشده است. برادر غلامرضا منصوری به خبرگزاری ایرنا برنا گفته است که چهره و جسد قابل احراز نیست و ابعاد سر و قدی که جسد دارد شبیه برادرش نیست. مقامات قضایی و امنیتی هنوز به این اظهارات برادر غلامرضا منصوری واکنش نشان ندادند. نام غلامرضا منصوری قاضی پیشین جمهوری اسلامی در پرونده اکبر طبری معاون دفتر رئیس پیشین قوه قضاییه به اتهام دریافت 500,000 یورو رشوه مطرح شد. قاضی منصوری پس از بازداشت اکبر طبری از کشور گریخت و ماه گذشته در هتلی در شهر بخارست رومانی به طرز مشکوکی از طبقه فوقانی هتل محل اقامتش به پایین افتاد و درگذشت. علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با بیماری کرونا در تهران ضمن انتقاد از شعارهای هیجانی میگوید برای مقابله با ویروس کرونا باید روش‌های مدیریتی تأثیرگذار اعمال شود. خبرگزاری ایسنا به نقل از علیرضا زالی نوشته است مقابله با کرونا در تهران با بالاترین تراکم جمعیت پیچیدگی‌ها و چالش‌های خاص خود روبروست. علیرضا زالی از جمله مقام‌های علمی و اجرایی در ایران است که ایده ایمنی جمعی را رد کرده و با هشدار درباره رسیدن امواج بعدی کرونا می‌گوید چنین چیزی تلفات بسیار زیادی همراه خواهد آورد. معاون کل وزارت بهداشت هم می‌گوید روزانه 600 نفر در تهران بستری می‌شوند و بین 5-10% آنها جان خود را از دست می‌دهند. آمارهایی که مقام‌های دولتی ایران در مورد مبتلایان و تعداد مرگ و میر اعلام می‌کنند مورد تایید محافل مستقل نیست. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان در بامداد یکشنبه به نزدیک به 18 میلیون نفر رسید و تعداد جانباختگان هم 684 هزار نفر گزارش شده است. به گزارش رویترز تعداد مبتلایان در آمریکا تا بامداد روز یکشنبه از 4 میلیون و 600 هزار نفر فراتر رفته و تعداد جانباختگان در این کشور به 155 هزار نفر رسیده است. برزیل با بیش از 2,700,000 مبتلا و نزدیک به 94,000 قربانی دومین کشور درگیر بحران کرونا است. و آخرین خبر این که وزیر بهداشت روسیه روز شنبه اعلام کرده است که این کشور در نظر دارد برنامه تزریق واکسن ویروس کرونا را در سطح گسترده‌ای به اجرا گذارد. در همین حال آنتونی فاوچی مسئول ارشد بیماری‌های عفونی در ایالات متحده روز جمعه با ابراز نگرانی از تهیه زودرس واکسن ضد کرونا در چین و روسیه اظهار امیدواری کرده است که این واکسن‌ها پیش از تزریق عمومی با پروتکل‌های رسمی مورد آزمایش‌های ایمنی قرار گیرند.
سپاس کیان معنوی با شما بود با آخرین خبرها، اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. با وجود هشدار پزشکان درباره شیوع سریع کرونا در ایران، حسن روحانی بر برگزاری مراسم ماه محرم پافشاری می کند. نگاهی خواهیم داشت به تناقض‌های موجود در رفتار و عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی درباره برگزاری مراسم محرم.
گویا هیچ کس نمیخواد مسئولیت برگزار نشدن مراسم ماه محرم رو بر عهده بگیره.
نگاهی خواهیم داشت به بازداشت جمشید شارمهد از گروه سلطنت‌خواه تندر که جمهوری اسلامی میگوید طی یک عملیات پیچیده او را دستگیر کرده.
جمهوری اسلامی به طور کلی هر گروهی و هر حرکتی که مخالف نظام ولایت فقیه کوشه را سرکوب کرده در 40 سال گذشته.
و با شبکه‌های اجتماعی همراه شما خواهیم بود، آنچه این روزها کاربران بیشتر به آن می‌پردازند. همه اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران میگوید برای مقابله با ویروس کرونا باید روش‌های مدیریتی تأثیرگذار اعمال شود. آقای زالی میگوید شکست کرونا به عنوان یک بیماری مزمن، نوپدید و فرسایشی بیشتر یک شعار هیجانی است. برای بررسی آخرین وضعیت کرونا در ایران همراه هستیم با سپیده بهکام. سپیده، میخوای ابتدا با آمارها شروع کنیم و بعد بپردازیم به تازه‌ترین خبرها؟
بله پروانه، درود به تو و درود به همراهان رادیو فردا. همونطور که میدونی تا دقایقی دیگه آمارهای جدید رو وزارت بهداشت اعلام میکنه، اما بر اساس آخرین آمارهایی که دیروز اعلام شده به شکل رسمی، تا کنون 306752 نفر در ایران به بیماری کووید 19 مبتلا شدن. از این تعداد نزدیک به 17000 نفر جان باختند. مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته که قدرت سرایت ویروس کرونا تا حدود 9 برابر افزایش پیدا کرده و به گفته او بعد قرنطینه خانگی رو جدی گرفت. گزارش ها پروانه نشون میده که شیوع و انتشار ویروس کرونا در تهران خیلی وضعیت بحرانی داره، روند افزایشی پیدا کرده. اونطور که در خبرها هم شنیدیم، استاندار تهران گفته که روزانه 700 نفر، یا اونطور که معاون کل وزارت بهداشت گفته روزانه 600 نفر در بیمارستان‌های پایتخت بستری میشن. از این تعداد 5-10% هم جان خودشون رو از دست میدن. همونطور که اشاره شد، در واقع در گفته های مقامات هم حتی تناقضاتی وجود داره و در کل آمارهایی که مقام های دولتی ایران چه در مورد مبتلایان یا در مورد موارد مرگ و میر ویروس کرونا اعلام میکنن، بارها هم گفته شده که تهدیدهای جدی در موردشون وجود داره. در مورد علیرضا زالی صحبت شد، فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا، که گفته مقابله با ویروس کرونا در تهران پیچیدگی داره، چالش هایی رو داره، و توضیح داده که به خاطر اینکه تهران تراکم جمعیتش بالا هست و 1 میلیون جمعیت شناور داره و بیشترین میزان سکونت هم غیر رسمی هست به دلیل اینکه از شهرستان های اطراف برای کار میان. نکته دیگری که آقای زالی اشاره کرده این هست که تا زمانی که 66% جامعه به بیماری کووید 19 مبتلا نشند یا داروی مطمئنی پیدا نشه، سناریوی شیوع اون قابل تکرار هستش. این که گفته میشه اگر فردی مبتلا بشه ایمن میشه درست نیست، کما اینکه ما دیدیم که آقای علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس الان در حال حاضر برای بار سوم هم مبتلا شده. پروانه
سپیده، آیا با این اوصاف محدودیت‌های جدیدی در پایتخت قراره که اعمال بشه؟
ببین، قبلا که یه سری محدودیت‌ها رو گذاشته بودن، الان پلیس امنیت گفته که 1 هفته دیگر تعطیلی آرایشگاه‌های زنانه و تالارهای تهران و صنوفی که او گفته پر ریسک است تمدید میشه. همینطور هم مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران گفته که اماکن ورزشی، سالن‌های بدنسازی و استخرهای سرپوشیده باز هم به مدت 1 هفته دیگر تعطیل خواهند بود.
پروانه، یا یکی از مواردی که سپیده این روزها بحث داغ هستش موضوع برگزاری کنکور سراسری است. آیا خبر جدید یا ابراز نظر جدیدی داشتیم این روزها؟
ببین بحث‌ها که خیلی زیاد هست. میدونی که قراره در فاصله 29 تا 1 شهریور کنکور برگزار بشه. رئیس سازمان سنجش گفته که کنکور طبق مصوبه ستاد ملی کرونا برگزار میشه، اما همین امروز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس از ضرورت تعویق برگزاری کنکور تا زمان گذشتن از پیک کرونا در ایران حرف زد در نطقه پیش از دستور خودش، که اگر موافق باشی یه بخشی از صحبت‌هاش رو بشنویم.
به نظر میرسد تعویق زمان کنکور تا گذاشتن از دوران پیک کرونا و خنک‌تر شدن هوا که امکان استفاده از ماسک به مدت چند ساعت را میسر کند ضروری باشد.
من این رو بگم که همین الان هم آمارهای وزارت بهداشت اعلام شد 208 نفر دیگه در 24 ساعت گذشته درگذشتن در اثر ابتلا به بیماری کرونا و تعداد کل قربانی ها هم به 309437 نفر افزایش پیدا کرد. ولی در مورد کنکور صحبت میکردیم، این صحبت های آقای قالیباف در حالی هستش که ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش و علی اکبر حقدوست معاون وزیر بهداشت دیروز در گفتگوهای جداگانه گفتن که حتما کنکور برگزار میشه. ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت هم گفته بچه‌ها میخوان کنکور برگزار بشه، اعصابشون خراب هست. جمعیت کل کنکور رو در کشور گفته بنظیر جمعیت یک روز در ساحل مازندران و گیلان هم نیست، بنابراین باید برگزار بشه. اما یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی امان قلیش شادمهر به خبرگزاری ایلنا گفته که یک طرح دو فوریتی برای لغو کنکور سراسری 99 قرار هستش که امروز 12 مرداد به مجلس بره و وزیر علوم و همینطور وزیر بهداشت در موردش قرار هست بحث بکنن، اما گفته که احتمالاً نمیرسه به زمان، یعنی دیر خواهد شد، و گفته که بنابراین لغو آزمون کنکور عملاً امکان پذیر نیست، فقط تاکید بر همون پروتکل های بهداشتی هست، و گفته که یک صحبتی هم هست در مورد اینکه در فضای باز برگزار بشه که حالا اون هم قرار هستش که احتمالاً در مجلس صحبت بشه. اگر فرصت دارم در مورد برگزاری مراسم هم کوتاه بگم، مراسم محرم که نزدیک هستیم.
اگر خیلی کوتاه بتونی توضیح بدی ممنون میشم.
خواهش میکنم. فقط اشاره بکنم که خیلی از مداحان و نوحه خانان خیلی اصرار دارن که عزاداری ها به شیوه هر ساله برگزار بشه. یکی از اونها سعید حدادیان هست، مداح مشهور، که گفته که حتی اگه قرار بشه کسی بمیره هم کسانی هستن که میخوان جانشون رو بدن در این مراسم. خود آقای حسن روحانی هم خیلی تاکید داره بر این که این عزاداری باید حتما برگزار بشه، حتی در جاهایی که وضعیت قرمز هست. اما سخنگوی دولت که خودش هم علی ربیعی به بیماری کووید 19 مبتلا شده، دیروز یادداشتی نوشته بود در روزنامه ایران و هشدار داده بود که کسانی که برای برگزاری مراسم محرم به شیوه سنتی فشار میارن، این کار درستی نیست. در عقیده او این بی احتیاطی است که در این زمینه انجام میشه.
سپاس. سپیده بهکام با ما بود همراه با بررسی بحران کرونا در ایران. اما در حالی که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیری درباره مراسم محرم را بر عهده ستاد مقابله با کرونا قرار داده و کارشناسان بهداشتی نیز میگویند برگزاری این مراسم میتواند تعداد قربانیان کرونا در کشور را چندین برابر کند، حسن روحانی به عنوان رئیس دولت بر برگزاری باشکوه این مراسم تاکید میکند. در گفتگو با احسان مهرابی روزنامه نگار ساکن آلمان ابتدا درباره وجود تناقض‌های حاکمیت بر سر برگزار کردن یا نکردن این مراسم پرسیدم.
گویا هیچ کس نمیخواد مسئولیت برگزار نشدن مراسم ماه محرم رو بر عهده بگیره. یعنی آیت الله خامنه‌ای با وجود اینکه میگه تابع تصمیمات ستاد ملی کرونا است، اما در نهایت دستوری نمیده. یعنی میتونه اعلام بکنه که هیئت‌های مذهبی یا سازمان تبلیغات که زیر نظر خودش هست و دیگر نهادها عملاً مراسم ماه محرم رو برگزار نکنن، بلکه تنها یک توصیه کلی میکنه. از سوی دیگه حسن روحانی هم به نوعی نمیخواد مسئولیت برگزار نشدن مراسم ماه محرم رو بر عهده بگیره و اون هم عملا تاکید میکنه که مراسم برگزار میشه، چون به نوعی گویا برای روحانی هم مهم نیست. یعنی اون فکر میکنه که از قبل جنگ مغلوب است و اگر مثلا اصرار داشته باشه که مراسم برگزار نشه، گروه‌هایی میرن مراسم رو برگزار میکنن و عملا به نوعی به وجه خود روحانی لطمه میخوره. برای همین عملا روحانی هم نمیخواد در برابر این موضوع ایستادگی بکنه. از سوی دیگه وزیر بهداشت ستاد ملی مقابل با کرونا هم قدرت یا جایگاه سیاسی ندارن که بخوان به تنهایی در برابر این موضوع ایستادگی بکنن و بگن که بر اساس نظرات کارشناسی اونها این مراسم نباید برگزار بشه. برای همین به هر حال هیچ مجموعه‌ای نیست که بخواد مسئولیت این موضوع رو قبول بکنه. هیئت‌های مذهبی هم عملا به نوعی چون کل هویت یا وجهشون در این مراسم این ماه خلاصه میشه و احساس میکنن اگر این مراسم برگزار نشه عملا کارکرد خودشون رو از دست میدن، قاعدتا اصرار دارن که به هر شکلی که شده یک نیمه مراسمی برگزار بکنن، هرچند که اگر بنابر رعایت پروتکل‌های بهداشتی باشه که وزارت بهداشت اعلام کرده که تجمع بیش از 10 نفر نباید باشه، عملا هیچ هیئتی امکان برگزاری نداره.
محرم شاید بشه گفت نقطه‌ای هستش که جمهوری اسلامی نمیتونه از اون بگذره، ولی چرا در مورد کنکور اصرار دارن که کنکور سر وقت برگزار بشه و اون رو به تعویق نمیاندازند؟
درباره محرم میشه گفت که بیشتر وجه‌های سیاسیش و اجتماعیش پررنگ‌تر هست تا بحث‌های اقتصادی، چون به هر حال محرم همیشه یک هویت سیاسی با خودش داشته و گروه‌های سیاسی زیادی با این جریان گره خوردن و عملا اگه این برنامه تعطیل بشه به نوعی هویت اونها هم کارکرد خودش رو از دست میده. کنکور البته وجه‌های مختلفی داره و یه بخش عمده‌شون افرادی هستن که به نوعی سرنوشتشون با کنکور گره خورده، جوانانی که کنکور مهمترین بخش زندگی آینده یا برنامه‌ریزی برای آیندهشون رو تشکیل میده. از سوی دیگه دولت احساس میکنه که در وضعیت کرونا هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و عملا همین وضعیت حداقل تا یکی دو سال ادامه داره و از این جهت احساس میکنه که اگه کنکور رو الان برگزار بکنه پاییز هم فرقی نمیکنه، یعنی پاییز هم شرایط کرونا در ایران مانند اکنون خواهد بود و اگر الان برگزار نکنه باید پاییز برگزار کنه با همین شرایط، برای همین اصرار داره که برگزار بکنه. و به صورت کلی دولت الان در واقع احساس میکنه که دیگه هیچ کاری رو نمیتونه تعطیل بکنه چون وضعیت کرونا هیچ تغییری درش رخ نخواهد داد.
احسان مهرابی درباره تناقض موجود در حاکمیت ایران درباره برگزاری مراسم ماه محرم و کنکور سراسری توضیح داد. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان به شماره 2042-02-2112-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده‌ای که با رادیو فردا تماس گرفتند.
بیش از 1500 نفر در آبان ماه کشته شدند، صدها نفر مفقود الاثرند، هزاران نفر زندانی و ده‌ها نفر زیر حکم اعدام فقط به خاطر اعتراض به گرانی بنزین، 160-170 نفر در هواپیما پرپر شدند. هیچ کدام از این عزیزان قصد خلافت یا حکومت نداشتند، هیچ کدام سلاح نداشتند. بعد مشکل روز ما اینه که عده‌ای و دسته‌ای دارن خط و نشون میکشن که ما میخوایم سر و سینه خودمون بزنیم، ما میخوایم غمزنی کنیم و کاری به کار ما نداشته باشید. بعد روشنفکران، اساتید، دکترها میان توجیه میکنن که الان وقت مناسبی نیست به خاطر کرونا. چرا ما مشکل بزرگتر رو نمیبینیم؟
آقای روحانی چرا؟ شما هم شروع کردید به دشمن دشمن، تمام گناهان خرابی اقتصاد انداختید به گردن دشمنان ایران. دشمنان ایران تو خود ایرانن، پرونده های غارت، پرونده های دزدی، سلطان قیر، سلطان شکر، سلطان سکه، هر روز یک سلطانی از یه جای سر در میاره، زمین خاری، کوه خاری، پس نیاوردن ارز، عدم مدیریت، اینا همه رو آمریکا گفته این کارا باید انجام بشه. فکر نکنید تو هیئت دولت میشینین یه عده مجیزگوی شما دور شما هر چی میگین لبخند تحویل میدن. 80 میلیون آدم ایرانی طرف شما هستن. یک کلمه حرف غیر حساب که میزنید مثل خار میره به چشم مردم. بیاد یک دسته گل محبت که اون هم صداقت در گفرار به مردم ایران که درماندن بدید. دروغ نگو آقای شیخ حسن.
یه پیشنهاد داشتم برای آقای روحانی. به نظر من یه سخنرانی بذارید تو بهشت زهرا برای مرده‌ها، بهشون بگید که تورم نداریم، بدبختی نداریم، دغدغه نداریم، نگران هیچی نباشن. بالاخره مرده هم نیاز به خنده و شادی دارن تو دنیا. یکم بخندن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزارت اطلاعات ایران روز گذشته در اطلاعیه اعلام کرد جمشید شارمهد مسئول یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی به نام تندر را در پی عملیاتی پیچیده بازداشت کرده است. در این اطلاعیه اشاره نشده که این عملیات پیچیده در کجا انجام شده، ولی ادعا شده که آقای شارمهد از آمریکا عملیات مسلحانه و خرابکارانه را هدایت می‌کرده. در سال‌های اخیر برخوردهای جمهوری اسلامی با گروه‌های مخالف از جمله گروه‌های پادشاهی طلب افزایش پیدا کرده. سپیده بهکام در گفتگو با نازیلا گلستان، کنشگر سیاسی ساکن فرانسه، نظر او در این مورد را جویا شده است.
جمهوری اسلامی به طور کلی هر گروهی و هر حرکتی که مخالف نظام ولایت فقیه باشه رو سرکوب کرده در چند سال گذشته و یکی از این گروه‌های مخالف هم من فکر می‌کنم گروه‌های طرفداران نظام پادشاهی هستند. در هر حال کلیت نظام مورد حمله هست و هر کسی که با کلیت نظام و ولایت فقیه مخالف باشه رو سرکوب می‌کنن، دستگیر می‌کنن، بازداشت می‌کنن. خیلی‌هاشون گمنام در زندان‌ها هستند، ولی فکر می‌کنم بشه رو جناحیش کرد. من فکر می‌کنم میشه بس داد به تمام جناحایی که مخالف کلیت قانون اساسی جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه هستند، میشه رو بس. ببینید خود نظام جمهوری اسلامی یک نظامی هستش که به هر حال از نیروهای نظامیش مثل سپاه پاسداران تا بسیاری از مسئولین این کشور به عنوان تروریست در جامعه جهانی شناخته شدند، رسما تحریم شدند و حتی خیلی هاشون اجازه خروج از کشور رو ندارن و توسط پلیس بین الملل میتونن دستگیر بشن. نظام جمهوری اسلامی از روزی که در ایران مستقر شد از سفارت آمریکا رفت بالا گروگانگیری کردن تا ترورهای خارج از کشور، تا کشتار روی بام مدرسه رفاه شروع کرد به کشتار، تا ترورهایی که در خارج از کشور انجام دادن، تا به امروز سرکوب مردم در آبان گذشته. همچنان مردم دارن تلاش میکنن که 5 جوونی رو که در اصفهان هستن اعدام نشن. یک نظامیه که روی خون و خشونت بنیان نهاده شده و همچنان داره ادامه میده و چنین نظامی به عادت کرده به پروپاگاندا کردن و انحراف از خانه مفتی. یعنی این که اگر شما بخواید برای ارزش‌های انسانی و جهان شمول مبارزه بکنید، برای دستیابی به یک قانون اساسی دموکراتیک، سکولار و جهان شمول بخواید اقدام بکنید، بلافاصله شما رو متهم میکنن، محکوم میکنن، بهتون محارب میگن، به خطر انداختن امنیت ملی میگن و هزار یک دروغ رو میبدن، چون خودش حکومتیه که دی‌ان‌ایش روی دروغ و خشونت نهاد بنا شده و این دیگه چیزی نیستش که در سطح حرف من باشه، این دیگه حرفیه که فکر میکنم بسیار سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی بارها و بارها جمهوری اسلامی رو به خاطر نقض حقوق بشر، به خاطر خشونتی که در برابر شهروندان خودش انجام شده محکوم کرده. ویدیوهایی که میاد بیرون از رفتاری که با زنان ایران میشه، حکومتی که روی خشونت و خون بنا شده. چنین حکومتی هم 41 ساله که با اتهام و تهمت و افترا زدن سعی کرده اولا نفاق بندازه، رعب و وحشت ایجاد بکنه و مردم رو به عقب بکشونه.
در همین ارتباط رادیو فردا در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال بشر، نظر او در این مورد را جویا شده است.
در هر کشوری، در هر نظامی، در هر دولتی اتهامی رو متوجه کسی بکنن باید یک محاکمه علنی باشه در حضور مردم و با شرکت و حضور نمایندگان رسانه‌های خبری، تا اینکه مردم اونجا در کنار قضاتی که در حال به پرونده رسیدگی میکنن ناظر باشن که آیا اتهامهایی که دولت، نماینده دولت، دادستان در حال به متهم یا متهمان وارد میکنه مدرک و دلیل و دلایل مثبتی و اثبات کننده ای هم داره یا نداره. ولی ما میدونیم از همون چند روز بعد از تشکیل دادگاه‌های انقلاب به دستور خمینی همواره تمام این محاکمات سیاسی که در دادگاه‌های انقلاب به طور دربسته انجام میشه، هیچ کسی درش حضور نداره و متاسفانه هم احکام بسیار سنگینی هم صادر میشه. بنابراین در مقابل یک همچین رویه و روالی تنها چیزی که میشه باید گفت این هستش که بر این نوع محاکمه هیچ گونه ارزش و اعتبار حقوقی و قضایی بار نیست.
عبدالکریم لاهیجی درباره بازداشت جمشید شارمهد مسئول یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی به نام تندر توضیح میداد. اما همونطور که شنیدید، جمشید شارمند مسئول گروه مخالف جمهوری اسلامی به نام تندر در پی یک عملیات پیچیده که وزارت اطلاعات از آن سخن میگوید بازداشت شده است. بنیامین سعد نگاهی داشته به شبکه‌های اجتماعی و نظر کاربران در این مورد. بنیامین، تازه‌های شبکه‌های اجتماعی در این مورد رو برامون میگی؟
سلام به تو پروانه، سلام به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. خب تازه ترین در واقع اظهار نظرهایی که از طرف کاربرها شده در شبکه‌های اجتماعی پیرامون این موضوع، اشاره هست به تناقض‌هایی که وجود داره در سخنان مقام‌های اطلاعاتی و همینطور وزارت اطلاعات یا رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی و نظامی در ایران، که هر کدوم به نوعی سعی دارن دستگیری در واقع بازداشت این فعال مخالف جمهوری اسلامی رو به گونه‌ای جلوه بدن که مغایر هست با نظر دیگری و خیلی وقتا تناقضاتی داره. مثلا دیروز خیلی از کاربرهای ارزشی ابراز خوشحالی کردن از اینکه آقای شارمهد در واقع خارج از ایران دست بازداشت شده، اما بلافاصله بعد وزیر اطلاعات موضوع دیگری رو مطرح کرد و گفت در ایران بازداشت شده. از دو کشور در شبکه‌های اجتماعی یاد میشه پروانه، یکی ترکیه و دیگری تاجیکستان هست که ظاهرا اینطوری که برخی کاربرها نوشتن از روی در واقع خبرهایی که در ایران منتشر شده، آقای شارمهد بازداشت شده. علی قلحکی از نزدیکان در واقع کاربرهای اصولگرا و به اصطلاح ارزشی توییتر و علاقمندان به جمهوری اسلامی در حساب کاربری خودش اشاره کرده به این موضوع و حالا ضمن ستایش تلویحی این اتفاق گفته که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی اینقدر مقتدر هستند و توانایی در واقع بازداشت عبدالملک ریگی یا جمشید شاهمرد رو دارن، چرا در درمان علل افزایش نرخ ارز که روز و شب ملت رو به تعبیر این کاربر ارزشی سیاه کرده غافل و ناتوانن؟ اما کاربرهای دیگری هم اشاره کردن به ناامن بودن کشورهای پیرامون ایران که در پیش از این هم سابقه داشته که برخی فعالان سیاسی یا فعالان مخالف جمهوری اسلامی، فعالان مدنی مخالف جمهوری اسلامی بازداشت شدن و به ایران منتقل شدن. شادی امین در حساب توییتری خودش نوشته که بار دیگه این اتفاق اگر که صحت داشته باشه که آقای شارمهد در واقع کشور دیگری بازداشت شده، نشون میده که دستهای دراز دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در کشورهای همجوار منطقه و همکاری اونها با حکومت‌های این کشورها در واقع عیان میشه. بنابراین به تعبیر شادی امین در توییترش نوشته که سفر به این کشورها چه تور باشه و چه به نیت دیدار خانواده و آشنایان، باید به طور جدی با نقد و بازبینی روبرو باشه. خب پروانه، همونطور که میدونی پیش از این هم روح الله زم ادعا شد که در یکی از کشورهای همجوار ایران بازداشت شده و به ایران منتقل شده که ظاهرا برای دیداری به اون کشور رفته بوده. اما کاربر دیگری هم اشاره کرده به ماجرای گروگانگیری و آدم روبایی و گفته اسم این عملیات پیچیده اطلاعاتی نیست. سعید بشیرتاش گفته این گروگانگیری و آدم روباییه که در واقع جمهوری اسلامی درش تبحر داره و جمشید شارمهد آخرین آدم رباییه این حکومت. شگفت به تعبیر سعید بشیرتاش میگه شگفت اونجاست که جمهوری اسلامی علناً به آدم ربایی خودش افتخار میکنه و اون رو عملیات پیچیده سربازان گمنام خودش میدونه. اما احمد باطبی هم کنایه زده به دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران در توییترش و نوشته شما که اینقدر زرنگید که جمشید شاهمرد رو فریب میدید و میکشوننش ایران رو بازداشتش میکنین، بی زحمت این عاملان و آمران اسید پاشی های اصفهان هم که دخترهای بیگناه ایرانی رو ناقص کردن و بعد از چند سال هنوز هم که هنوز هیچ خبری از شناسایی یا بازداشتشون نیست، شناسایی و بازداشت کنین که لااقل آدم دلش خوش باشه. شما غیر از آدم ربایی، چیزی که احمد باطبی در توییترش نوشته، یک کار مفید دیگه هم در زندگیتون انجام میدید. اما کاربر ارزشی دیگری به نام آسید نوشته که به تعبیر او ضد انقلاب هنوز در شوک ناشی از بازداشت روح الله زم بود که جمشید شاهمرد در آمریکا در واقع بازداشت شد. این ادعایی هست که خیلی از کاربرهای ارزشی تا پیش از سخنان در واقع وزیر اطلاعات محمود علوی انجام میدادن که سعی داشتن القا کنن که شارمهد رو در آمریکا بازداشت کردن، در صورتی که وزیر اطلاعات گفت این چنین نبوده.
سپاس بنیامین سعد با ما بود با آخرین اخبار شبکه‌های اجتماعی. اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله نیمروزی رادیو فردا هم به پایان رسید. در این نیمروز داغ مردادی، لحظاتی سرشار از آرامش و سلامتی رو براتون آرزو می‌کنم.